لیس برای خانواده. شبتون بخیر باشه، همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ تا ساعت 6 صبح. باز هم یادآوری کنم از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید با موضوع پاییز. 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از مفهوم دل در ادبیات فارسی حرف میزنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. با ما همراه باشید. در شرح گلشن راز، دل عبارت است از نفس ناطقه و محل تفصیل معانی و از آن به مخزن اسرار نیز که همان قلب باشد تعبیر شده است. دل محل ادراک حقایق و اسرار معارف است. دل مخزن اسرار الهی است. اهل عرفان دل را دارای چهار پرده دانستند. پرده اول صدر است که مستقر عهد است. پرده دوم قلب است که محل نور ایمان است. پرده سوم فؤاد است که سراپرده مشاهدت حق است. مولوی گوید: ز عقل خود سفر کردم سوی دل، ندیدم هیچ خالی زو مکانی. میان عارف و معروف این دل، همی گردد به سان ترجمانی. خداوندان دل دانند دل چیست، چه داند قدر دل هر بیروانی. و پرده چهارم شغاف است که محل رحل عشق است. این چهار پرده را هر یک خاصیتی است و از حق به هر یک نظری. رب العالمین چون خواهد که رمیده ای را به کمند لطف در راه خیش کشد، اول نظری کند به صدر وی تا سینه وی از هواها و بدعتها پاک گردد و قدم وی بر جاده سنت مستقیم شود. پس نظری کند به قلب وی تا از آلایش دنیا و اخلاق نکوهیده چون عجب، حسد، کبر، ریا، عداوت و رعونت پاک گردد و در راه ورع روان شود. پس نظری کند به فؤاد وی و او را از علایق و خلایق باز برد. چشمه علم و حکمت در دل وی گشاید. نور هدایت تحفه نقطه وی گرداند. پس نظری کند به شغاف وی. نظری و چه نظری؟ نظری که بر روی جان نگار است و درخت سر و از وی به بار است و دیده طرف بر وی بیدار است. چون این نظر به شغاف دل رسد، او را از آب و گل باز برد. قدم در کوی فنا نهد. سه چیز در سه چیز نیست. جستنی در یافته نیست شود، شناختن در شناخته نیست شود و دوستی در دوست نیست شود. دل را دو صفت است، صفوت و قسوت. صفوت از خوردن حلال بود و قسوت از خوردن حرام خیزد. مرد که حرام خورد دلش سخت شود. حقیقت دل از این عالم نیست و به دین عالم غریب آمده است و به راه گذر آمده است و آن گوشت پاره ظاهر مرکب و آلت وی است و همه اعضای تن لشکر اویند و پادشاه جمله تن وی است و معرفت و تکلیف بر وی است و خطاب با وی است و عتاب و عقاب بر وی است و سعادت و شقاوت وی راست و تن اندر این همه به تبع وی است و معرفت حقیقت وی و معرفت صفای وی. اما معرفت حقیقت دل حاصل نیاید تا آنگاه که هستی وی بشناسی. پس به حقیقت وی بشناسی، پس علاقت وی با این تن بشناسی، پس صفت وی بشناسی که معرفت حق تعالی وی را چون حاصل شود به سعادت خویش میرسد. دل خلوتخانه محبت خداست که هرگاه از آلودگی های طبیعت پاک و منزه شود، انوار الهی در آن تجلی کرده و متجلی به جلوات محبوب گردد، چنان که شاه نعمت الله میگوید دل تو خلوت محبت اوست، جانت آیندار طلعت اوست، آینه پاک دار و دل خالی که نظرگاه خاص حضرت اوست. جرجانی در تعریف این واژه میگوید قلب لطیفه ربانی که به این قلب جسمانی صنوبری شکل که در طرف چپ سینه قرار داده شده تعلق دارد. آن حقیقت انسان است. حکیم آن را نفس ناطقه میخواند. روح باطن آن است. نفس ایوانی مرکب آن. و در انسان مدرک عالم مخاطب و مطالب و معاتب هم اوست. عبدالرحمن جامی در شرح کلمه شعیبیه به بیان تعریف قلب پرداخته است. وی منظور از قلب را قلب عارف بالله می داند و معتقد است که قلب غیر آن در عرف عارفین قلب شمرده نمی شود مگر به صورت مجاز، چون که گفته شده است دل یکی منظری ربانی، خانه دیو را چه دل خانی، آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. وی در ادامه می گوید و این که بالله گفتیم به خاطر آن که قلب عارف به غیر از اسم الله آری از سعه و گشادگی خواهد بود. اسم الله احدیت جمع جمیع اسمای الهی است. پس هر دلی که شناسای آن شد شناسای همه اسما شد و جامی در شأن چنین دلی گفته است این گوهر بحر آشنایی است نه دل، سرچشمه فیض کبریایی است نه دل، القصه به طولها سخن دور کشید، مجموعه اسرار خدایی است نه دل.
پیگاه من نو پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کبه ای هر جا روم بسته من آمت می کنم، دامن ها پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، قصد مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شدن چون یاد نامت می کنم،
نامت ابن عربی تعبیرات شیوا از قلب نموده که علو مرتبیت آن را در اندیشه وی بیان می کند و از آن جمله است: بیت حق، مشعر الهی، محل الهام، مکان علم و نور، شمع سراپرده شاهی، آینه نور الهی، ایمن آباد، حصن محکم و گلشن خرم. در جای دیگری میگوید پس از این که قلب را جای شناسایی امور و آگاهی از علوم عموماً و معرفت معارف ربانی و علوم الهی خصوصاً می‌شناسد، مانند سایر عرفا تأکید می‌کند که معرفت مطمئن و دانش راستین و وصول به مقامات تنها از راه پاک گردانیدن قلب از شوایب و آلودگی‌ها و بیرون کردن اغیار از آن حاصل می‌آید. عزالدین محمود کاشانی معتقد است که به علت دوام تقلب قلب در اطوار احوال و ترقی در مدارج کمال، تعریف کردن آن بسی مشکل و متأثر است و علت اینکه آن نام قلب بر خود گرفته است به همین جهت است. وی چنین استدلال می‌کند که چون احوال مواهب الهی اند و مواهب او نامتناهی است، بنابراین تقلب و ترقی قلب در مدارج کمال و معارج جمال و جلال ازلی بی نهایت می باشد و به ناچار اوصاف و احوال قلب بیشمار و نامحدود است و هر کس که سخن از محدودیت و معدودیت قلب بنماید، در واقع به اندازه ادراک محدود و استعداد موجز خود در این زمینه صحبت کرده است. وی در ادامه به بیان تعریف قلب می‌پردازد و چنین می‌گوید: اکنون بدان که مراد از دل به زبان اشارت آن نقطه است که دایره وجود او در حرکت آمد و به دو کمال یافت و سر ازل و ابد در او به هم پیوست و مبتدای نظر در وی به منتهای بصر رسید و جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی شد. علاوه بر این اوصاف دیگری نیز در نزد عرفای مسلمان از قلب شده است که عبارتند از عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع البحرین ملک و ملکوت و ناظر و منظور پادشاه و محب و محبوب الله و حاصل و معمول سر امانت و لطف الهی. با وجود این باید توجه داشت که واژه قلب در کلمات عرفا عموماً و در عبارات ابن عربی خصوصاً در معنای گسترده تر از معانی مذکور به کار رفته است و آن را حقیقت جامعه انسانی که جامعه جمیع حضرات است خواندند و مظهر هویت ذات و اسماء و صفات دانستند و نیز گفتند که آن مظهر عدل، صورت احدیت، جمع بین ظاهر و باطن است و از زمین و آسمان و حتی از رحمت الهی وسیع‌تر است و بالاخره عرش رحمان است که اگر صفا و جلا یابد و از آلودگی ها پاک شود، همه علوم به ویژه معارف ربانی و علوم الهی در آن هویدا گردد. از مولاناست که عرض و فرش را در گسترش معنای دل به کار می‌برد.
دوری به تن که از دلم در دل تو روزنی زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم بیچار در من چاره گم ایران شو و نزاره گم بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر ریندم کدامت می کنم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تن چم تو یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و باز هم خدمتتون عرض کنم ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون میکنیم. از همین لحظه تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع پاییز 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های چهارباغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ساعت حدود 8 عصر هفتم مهر ماه 1360 است و هواپیمای غورپیکر 330 یا همان هرکولس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از اهواز برخاسته به تهران نزدیک می شود. هواپیما پر از مجروحان و شهدایی است که از جبهه های جنوب کشور به تهران منتقل می شود. اما این پرنده آهنین مسافران دیگری هم دارد. جواد فکوری، ولی الله فلاحی، محمد جهان آرا، موسی نامجو و یوسف کلاهدوز، یعنی 5 تن از بزرگترین و تأثیرگذارترین فرماندهان جنگ ایران و عراق در این هواپیما هستند. ناگهان سامانه بر هواپیما به طور کامل از کار می افتد و هر 4 موتور پرنده خاموش می شوند. خلبان ها سعی در یافتن دلیل بروز نقص فنی می کنند و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن هواپیما به حالت عادی به کار می بندند. اما این پرنده غول‌آسا دیگر از کسی فرمان نمی برد و به سوی زمین سقوط می کند. در شنیدنی های تاریخ امشب همراه با ما باشید تا برای شما از حادثه تلخ سقوط این هرکولس بدفرجام بگوییم. امیر خلبان علی سولتی از خلبانان بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلبانی است که شب حادثه سقوط هواپیمای 330 حامل فرماندهان جنگ در هفتم مهر ماه 1360 هدایت این پرنده را بر عهده داشت. وی یکی از چند نفری بود که به طرز معجزه‌آسایی از این فاجعه نجات یافت. او درباره این حادثه تلخ می‌گوید: شب هفتم مهر به گردان آمدم. افسر عملیات شهید همتیان گفت فردا به تو نیاز داریم. گفتم من 6 روز پرواز داشتم. فردا میخواهم استراحت کنم. ضمناً فردا سال روز ازدواج من است. من هیچ وقت به شما نه نگفتم. ولی این بار میخواهم خواهش کنم. گفت نه، هر طور شده باید یک پرواز انجام دهی. فردا ساعت 8 صبح به اهواز میری، مجروحان رو سوار میکنی و برمیگردی. صبح آمدم و کارها رو انجام دادم و خدمه را جمع کردم. اما خبر دادند که مأموریت لغو شده. 3 روز بعد گفتند مأموریت انجام می شود. اما چند دقیقه بعد بازم لغو شد. چند لحظه بعد از ستاد تماس گرفتند و گفتند باید این پرواز انجام شود. منتها با یک تغییر. آن همین که باید یک پروازم به بوشهر انجام دهی. برنامه این بود که ابتدا مجروحان را در اهواز سوار کنیم و به بوشهر برویم. یک نفر را پیاده کنیم و بعد به تهران برگردیم. بعد از چند دقیقه گفتند مأموریت کلاً لغو شده. ساعت 12 ساکم را در کمد گذاشتم و به سمت منزل راه افتادم که جلوی در گردان داد زدند برگرد، پرواز انجام می شود. ارغوان علی سولتی ادامه میدهد. ساعت 2 به سمت بوشهر پرواز کردیم. مسافرمان را پیاده کردیم و به سمت اهواز حرکت کردیم. در مسیر اعلام کردند که وضعیت منطقه اهواز قرمز است و فعلا نزدیک نشوید. 9 هواپیمای عراقی در حال بمباران منطقه بودند. 45 دقیقه در منطقه چرخیدیم تا وضعیت سفید شد و به سمت اهواز رفتیم. پس از فرود در اهواز پزشکی آمد و از من خواست مجروحان را هم به تهران ببریم. من گفتم برای همین آمدم، ولی او گفت که به من گفتند شما مجروحان را نمیبرید. گروه اینجاست که باید آنها را ببرید. عملیات سامن الائمه با موفقیت به پایان رسیده بود و فرماندهان برای ارائه گزارش باید به پایتخت می‌رفتند. تیمسار ولی الله فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش، تیمسار جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی، موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه و محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر این فرماندهان بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
امیر خلبان علی سولتی چنین ادامه می‌دهد: پس از گفتگوی بسیار درباره نحوه انتقال فرماندهان و مجروحان، قرار شد به سوی تهران پرواز کنیم. پیکر چند تن از شهدا را نیز سوار کردیم. در قسمت بالای هواپیمای 330 کابین بزرگی برای استراحت وجود دارد. از فرماندهان خواستم به آنجا بروند و استراحت کنند، اما تیمسار فلاحی گفت ما یک گروه هستیم و همه با هم پایین می‌نشینیم. رفتند و سمت چپ هواپیما نشستند. از فرودگاه اهواز بلند شدیم و به سمت تهران پرواز کردیم. 70-80 مایلی تهران بودیم که از مرکز تقاضای کم کردن ارتفاع کردیم. مجوز ارتفاع 13000 پایی داده شد و ما به سوی کهریزک پرواز کردیم. همکاران من در این پرواز خلبان محمود خرمدل و خلبان مصطفی ایزدیفر بودند. پرواز را با خلبان خرمدل شروع کرده بودم، اما قبل از کم کردن ارتفاع به دلیل تاریکی هوا از خلبان ایزدیفر چون تجربه بیشتری داشت خواستم جای خرمدل بنشیند. در ادامه از برج اجازه گرفتیم به ارتفاع 7000 پایی بیاییم و به کوههای بیبی شهربانو نزدیک شویم. خلبان علی سولتی درباره فاجعه 7 مهر ماه 1360 میگوید در نزدیکی تهران ناگهان انفجار مهیبی در سمت راست کابین مانند یک جریان ولتاژ بالا رخ داد و کابین روشن شد. حالت وحشتناکی در دل شب بود که بیانش سخت است. هواپیما مثل یک تکه سنگ شروع به سقوط کرد و همزمان برق هم قطع شد. بچه‌ها شوکه شده بودند. به همه گفتم کمربندهایتان را قفل کنید که انگام ضربه به جایی نخورید. چراغ قوه را روشن کردم. هواپیما با سرعت به سمت پایین می آمد. با فشار زیاد سعی کردم با کنترل فرامین از شیرجه مستقیم جلوگیری کنم تا هواپیما با دماغه به زمین نخورد. می دانستم در حال نزدیک شدن به پالایشگاه هستیم. با هزار بدبختی 13 تا 15 درجه مسیر را عوض کردیم. از مسیر پالایشگاه خارج شدیم. پایم را روی جاپایی جلو قرار دادم و فرامین را با تمام قوا جلو کشیدم. حالت خیلی سختی بود. تیمسار فکوری بالا آمد. چون خودش خلبان بود، متوجه ماجرا و وجود اشکال شده بود. فکوری پرسید چه شده؟ گفتم تیمسار خواهش می‌کنم بروید بنشینید و کمربندتان را هم ببندید. هواپیما برق و موتور خود را از دست داده است. هیدرولیک هم نداریم و برخورد با زمین قطعی است. فکوری چند لحظه به درجه ها و ابزارهای هدایت نگاه کرد. دسته گاز را جلو داد و دید هیچ اتفاقی نمی افتد. چراغ قوه‌اش را به من داد و رفت. علی سلطی ادامه میدهد: از بچه ها خواستم با استفاده از سامانه هندلی چرخ ها و درهای هواپیما رو باز کنند. بعدها شنیدم که خود تیمسار فکوری هم به بچه ها کمک میکرده. بازوهایم از فشار در حال ترکیدن بود. یادم هست قبل از برخورد داد زدم: مصطفی دست رو بکش که بازوم ترکید. هواپیما به زمین برخورد کرد. چند ثانیه هیچ چیز متوجه نشدم. سرم شکسته بود و جلوی چشمم را نمی دیدم. خونها را پاک کردم و دیدم از سمت چپمان آتش بالا می آید. نگاه کردم و دیدم مهندس پروازمان با سر به زیر صفحه کنترل رفته. بلندش کردم و دیدم شهید شده. ناوبرمان شهید آل هاشم هم سر جایش نبود و پرت شده بود، ولی خرم‌دل و ایزدی‌فر بودند. هر آن ممکن بود کپسول ها بر اثر آتش منفجر شوند. از بچه ها خواستم پنجره ها را باز کنند و خارج شوند. خودم هم نمیدانم چطور و با چه سرعتی از پنجره سمت چپ بیرون پریدم که کمرم آسیب دید و سرم دوباره شکست. 10 قدم از هواپیما دور نشده بودیم که کابین منفجر شد. بلافاصله صدای مسلسل ها بلند شد. نیروهای منطقه فکر کرده بودند شاید هواپیمای دشمن باشد و به سمت ما شلیک میکردند. با داد و بیداد گفتیم شلیک نکنید، خودی هستیم. اهالی محل هم جمع شدند. من خواستم تراکتور بیاورم تا بتوانیم در هواپیما رو باز کنیم که آوردن، ولی نشد. همه به شدت زخمی بودیم و شرایط عادی نداشتیم. از سمت راست هواپیما که پاره شده بود وارد شدیم تا زنده ها را نجات دهیم. در اون هواپیما پر از دود و آتش بود. صدای زجه افراد هنوز در گوشم هست. 28 نفر را بیرون کشیدیم. از جمله 1 نفر که خیلی چاق بود و در میان بدنه هواپیما گیر افتاده بود و تکه‌ای آهن در رانش فرو رفته بود. نعره می‌زد و می‌گفت حتی اگر شده پایم را قطع کنید، ولی مرا بیرون بکشید. از 28 نفری که بیرون آوردیم، 5 نفر همانجا شهید شدند و باقی سالم ماندند. در این حادثه شوم، 5 تن از دبده‌ترین فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. دوستان عزیز، در این برنامه استناد کردیم به گفتگوی امیر خلبان علی سلطی با خبرگزاری فارس که در تاریخ 6 مهر 1394 منتشر شده. سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده و تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار داریوش گودرزی، ویراستار محمد مهدی عقابی، گوینده بهروز رضوی. تا فردا شب و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
لحظاتون سرشار از آرامش باشه و سپاس که همچنان همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. رأس ساعت 24 برنامه